Ahoj, jo, stát veľa, si je mehrma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد اللهم أخرجني من ظلمات الجهل وأكرمني من نور الفهم اللهم افتح علينا فضل رحمتك وانشر علينا خزان نعمك برحمتك يا ارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اوحى الي ان تواضع خداوند به من وحی کرد که فروتنی پیشه کنید، تواضع کنید، حتی لا یفخر احدون علا احدون، تا اینکه هیچ کس به دیگری فخر نفروشه. و یه گام هم جلوتر، ولا یبغا احدون علا احدون، هیچ کس هم نسبت به دیگری سرکشی نکنه. اینطور به نظر میرسه که انگار این تواضع یه عامل کنترل کننده است، مثل اینکه به اصطلاح در باب مدیریت نگاه، پوشیدن چشم پیشنهادهایی میکنن، بعد میگن اگر این رو حواشو داشته باشی جلو چه چیزهایی گرفته میشه. لذا شاید خیلی سهل‌تر باشه که بشه در این نقطه ها ما به مبارزه با این آسیب هایی که ازش خیلی دور نیستیم، آگاهی شاید فکر کنیم دور هستیم ازش، این که در حد هم سرکشی کنیم یا این که کمتر از اون احیانا فخری به هم بفروشیم، اون چیزی که میتونه ما رو از این منطقه دور بکنه اینجوری که میفرماد اون حدیث تواضع پیشه کردن و توصیه صریح خداوند متعال به رسول اکرم. انشاءالله که ما هیچ موقع نه در مرحله اندیشه و نه عواطف و نه رفتار از این مدار خارج نشیم. به صلواتی محمد خب در مرحله اول وارد فصل دوم شدیم و یه تقریری از بیرون صورت گرفت، البته تقریبا همین تقریر بود که توی بدایه مطرح شد، اونتا ناچاری مرور بکنیم که کنجهاش اگر ابهام میداره، اگر جایی هستش که دوستان احساس میکنن باید توضیح بیشتری داده بشه، مجالی برای یه همچین کاری فراهم بشه. امروز من بحث دیروز رو خیلی سریع مرور میکنم و انشاءالله بحث و تقریر رو تمام بکنیم و وارد متن بشیم، یه بخشی از متن رو با هم دیگه نگاه بکنیم. شما گفته شد که ما فقط نباید در باب این بحث بکنیم که مصداق اصیل و اعتباری چیه، در باب این هم که معنای اصیل و اعتباری چیست باید بحث کنیم. علتش هم اینه که از همون اولی که این سوال متولد شد اگر بحث رو دنبال بکنیم میبینیم که اون اول به معنای این بحث آمد توی قلمرو تأملات فلسفی که به اون معنا نمود، آهسته آهسته یه مقدار قدم جلوتر گذاشت و معنای غنی‌تری پیدا کرد. نه اینکه بخوان سوال رو تغییر بدن، سوال اساساً توی اون افق نمیتونست بمونه. موقعی که نگاه یه مقداری تغییر میکرد، در واقع سوال غنی‌تر میشد به طور طبیعی. شیخ اشراق میگفتش که ما بیرون وجود نمیابیم، ولی مفهوم وجود رو داریم، مفهوم رو کجا گرفتیم، اون حقیقت خارجی رو آوردیم توی ذهن، اینجا فهمیدیم، وجود فهمیدیم. یعنی مفهوم عقلی است در سوق عقل، یه همچین مفهومی اساساً شکل میگیره. به همین جهت شما باید اون حقیقت خارجی رو بکشید توی ذهن، توی ذهن میشه فهمید که موجود داره. این فرمایش ایشون. خب بعد حالا چی رو متصف میکنیم به وجود؟ ایشون میفرمودن که همینی رو که من ازش مفهومو گرفتم با دقت عقلی باید گفت، ما همین رو متصف میکنیم. خب یک الگوی مفهومی اینجا شکل گرفت. به تدریج تأملاتی صورت گرفت تا اومد به سید سند رسید که بحث رو به این صورت سامان دادم که درسته این صحبت که ما وجود در خارج نداریم، شواهد و ادله هم کامله، ولی واقع قضیه اینه که مفهوم وجود مثل مفاهیم منطقی نیست. مفاهیم منطقی شما همونجا ذهن رو نگاه میکنید، انسانی که توی ذهنه میگید این یک مفهوم کلیست، مفهوم کلیست، درسته؟ انسانی که توی ذهنه میگید مفهوم کلیست. یا مفهوم انسان و مفهوم بشر اینها مساوی هن، یعنی مصادیقشون یکی. مفهوم انسان و مفهوم بشر عموم و خصوص مطلق دارن نسبت به هم. مفهوم انسان و مفهوم حیوان عموم و خصوص ما، درسته؟ یعنی کلن ذهن داریم. این بحث آیست آیسته تو مکتب شیراز شکل گرفت که اینجوری انگار نیست. یعنی این دسته از مفاهیم ما بیرونیم واقعا، ولی حرفای قبلی رو قبول داریم، حرفای قبلی رو قبول داریم و به اصطلاح تا اینجاشو جلو میاییم. اما این واقعیت رو هم نباید انکار کنیم. این کاملا روشنه که ما به خاطر همین تفاوت خارج رو داریم متصف میکنیم به وجود، درسته؟ خارج رو داریم به وجود متصف میکنیم. این نکته‌ای بود که در واقع یک پیشرفت محسوب میشد و اینجور قشنگ تمایز قائل شدن، چون فقط دیگه مفهوم وجود نبود دیگه، معقولات ثانیه فلسفی آیسایسه اینجاها شکل گرفت و اینا تفکیک شدن از هم دیگه. مفهوم‌های منطقی و مفهوم‌های فلسفی اینا دو جورن، تفاوتشون دیده بشه. ما مفاهیم فلسفی رو ببینید، اینجا هنوز اینجوری میگه ها، قبوله که اینا رو عقل انتظار میکنه، ولی ما به بیرون نگاه میکنیم و این مفاهیم رو دریافت میکنیم. فلذا بیرون رو باید متصف بکنیم. ببینید اینجاها رو قبول کرده ها، عروضش توی ذهنه، اینو قبول داره. خب بله، عروض اتصال خیلی
واضح نشده.
ببینید
بحثمون خیلی واضح نشده.
نکته اولی که باید تذکر دادیم که تو واژه عروض و اتصال نمونید از دست جدن ها. یعنی نیازی ندارید خیلی شما به این واژه، ولی خب این واژه رو داریم توی متون به اصطلاح فلسفیمون، این واژه رو داریم. ببین بس همین جوری بود که مطرح شد، چون گاهی آدم احساس میکنه این واژه رو هر کاری میکنن تن این مفهوم نمیشه. خب این یه تجربه است، یه تجربه علمی الان برای شما. ببینید مطالبی که گفته میشه مطالب خیلی واضحیه، بعد میگید واژه هر کاری میکنم تن این مفهوم نمیشه، بعد میگید ای داد زد متلاشی کرد همه چی رو اصلا مبهمه و اینا. دقت میکنی؟ گاهی اینجوریه ها، اینا نکته هایی در کار فلسفی است. یه چند تا بحثه که اینجاها نکته جمع بکنید. خیلی روش کار با متن، اینجاها نکته جمع بکنید خیلی خوبه. روش کار با متن توی متون دشوار گاهی روش های عجیبی مشاهده میکنید، از آدم هایی که خیلی حرفه‌ای هستند تو متن خواندن، حرفه‌ای هستند، چیزهای عجیبی مشاهده میکنید که واقعا جای یاد گرفتن. روش کار فلسفی کلا که بخشایش هم همین جوریه، و اون بحث روش تفلسف که کاملا یک کار تأملاتی چیزه، بدون این حواشی اون سراح فکر فلسفی است، سید استعدادات فلسفی است، اون هم بحثای ویژه داره، به خصوص تو کار صدرا که انواع کنش‌های عقلی توی کار صدرا فعاله. ایشون جدی می‌گیره همه کنش‌های عقلی رو، بعضی‌هاشون قبل از به اصطلاح داوری، بعضی‌هاشون تو مرتبه داوری، ولی اونی که چتر این فکر رو باز میکنه و یه اقتداری درست میکنه فعال شدن همه این کنش‌های عقلی است. این یه چیزی تو حوزه، یه نکته تو حوزه کار فلسفی است که مراقب چیز باشید، مراقب این باشید که گاهی مطلب واضحه، واژه میاد خرابش میکنه. خب اینجا این عروض میشه، مطلب واضحه،
این مثل سلسله خودش هم در
حقیقت تاریخ
دوگانه شده،
عروض
و
اتصافش یه خود
واضح نیست.
شما اگه واژه عروض و اتصاف بذارید کنار واضحه.
ولی الان ما داریم این که سرعت داریم دیگه وجود در خارج نیست،
آره.
ولی خارج یه جوریه که ما ازش وجود رو میفهمیم،
آره. ببین تفاوت با مفاهیم منطقی، مفاهیم اون توصیفاتی که جناب سهروردی میکنه خودش هم میگه، اصلا تصریح میکنه میگه مثل مفاهیم منطقی، اصلا کاملا اینا رو هم خانواده میکنه، مفاهیم چیز رو، مفاهیم فلسفی رو با مفاهیم منطقی هم خانواده میکنه، عقلی اون محض، عقلی اون محض کلا هم خانواده. اینا آیسایسه مثلا شاید از فاضل قوشچی و اینها در واقع شروع شد، اینا تأملات اینا رو شروع کردن که بابا اینا تفاوت دارن، آخه اینها مفاهیم فلسفی فرق دارن با مفاهیم منطقی. دقت که میکردن یواش یواش دیدن قضیه اینجوریه. خب ثمرش کجا ظاهر شد؟ ثمرش اونجا ظاهر شد که ببینید اصالت ماهوی انا، چون اون موانعی که وجود داشت برای این که بگن وجود در خارج هست، کماکان از نظر اینا وجود داره ها، اون موانع رو میگن هست، منتها یواش یواش گفتن که بابا این فرق خیلی واضحه که بین مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی، این فرق روشنه. ما توی مفاهیم فلسفی داریم از بیرون انگار میگیریم، خب همین انگار بس بود دیگه. خب این که ببین من قبول دارم شما این سیب رو باید بیاری تو عرصه ذهن، اینجا لباس وجود رو تن خودش بکنه، خب اینو من قبول دارم، اساساً وجود یک مفهوم عقلی است. موقعی که این رو شما بکشید به ساحت ذهن، اونجا مفهوم وجود رو این به صورت دارا میشه، میتونید ازش انتظار کنید، خب میتونید ازش انتظار کنید. عروض رو به این معنا بگیرید، یا به این معنا بگیرید که ببینید این که میگن خارج، وجود در خارج عارض شده است بر ماهیت، یعنی چی؟ یعنی ماهیت اینجا وایساده بود وجود رو گرفت، درسته؟ عروض رو به این معنا همه یه تو ذهن، یعنی بحث حمل منظور نیست، یه بحث تکوینی منظوره. این توی ذهن وجود عارض میشه برش، عروض به این معنا توی ذهن این مفهوم رو داره، البته به صورت به اصطلاح مندمج. بعد ذهن اینو انتزاع میکنه، خب انتزاع، و بعد این رو حملش میکنه، حمل میکنه. خب این عروض به معنای حمله دیگه، عروض به معنای حمله. اون عروض ای کجا عارض می شود؟ این دوتا یه مقداری به اصطلاح با هم اگه مطرح بشه آدم احساس میکنه که آخه این عروض انگار تو حمله، یه چیز دیگه ای انگار دارید شما میگید. اینه که منشأ اینه که عروض گاهی کمک نمیکنه به این که بحث آدم خوب متوجه بشه. عروض رو به این معنا اگر بگیرید، بیرون داشتن میگفتن که این ماهیت وجود عارض شده برش، خب میگن نه این تو ذهنی اتفاق افتاده، به این معنا بگید تمام. خب مفهوم وجود رو کجا گرفته؟ سیب تو ذهن گرفته. خب من اونجا مفهوم سیب رو کندم، حالا مفهوم سیب رو میخوام من به چی بدم؟ مفهوم سیب رو جناب سهروردی گفت به همینی که ازش کندی بده، بله چیز رو، وجود رو، مفهوم وجود رو من از سیب اینجا اساسا سیب موقعی اومد تو ذهن صاحب مفهوم وجود شد، اینجا کندم. خب الان من چی رو متصف بکنم به وجود؟
هم
آره اتصاف، هم آره. چی رو متصف کنم به وجود؟ سهروردی میگفت همونی که ازش کندی،
مفهوم سیب.
آره مفهوم سیب، این واقعیت که تو ذهنه، خب مفهوم سیب، اینو هم متصفش بکن به وجود. خب بیرون چی؟ نه
هم که همیشه تو ذهنه.
بله
هم که همیشه تو ذهنه.
خب ببینید بس همینه ها، که سید سند چیزی که داره متوجه میشه، چرا میگن اتصاف حمل نمیگن، چیزی که سید سند داره متوجه میشه، ببین این یه قدم واقعا به جلوس ها، ببین این قدمی که ایشون برداشته داره نزدیک میکنه فضای فکر فلسفی رو به این که بگید که بابا خارج رو که دارید متصف به وجود میکنی، وجود تو اون خارج واقعا هست. خب فعلا قبول نکرده ها، ولی اینقدر متوجه شده که این که کاملا مثل مفاهیم منطقی که نیستش، که خارج یه جوریه که من توی ذهنم مفهوم وجود رو تونستم بگیرم، درسته؟ پس من اون خارج رو متصف میکنم به وجود. ببینید الانسان توی ذهن کلیه، الانسان توی اون بیرون موجودون، دقت میکنید؟ این توجهیه که داره مکتب شیراز میکنه، میگه که اتصاف خارجیه. میگه حالا چه فرق میکنه اتصاف؟ میگه نه فرق داره، واقعا معلومه فرق داره. ببینید یه خوردم اومده جلوها. خب وزارت
متعدد جامعه تطبیقش میگه بود اتصاف و عروضه، همین
حرف
سلسله
رو عروضش رو مثلا چیز کرده خارجی. نه عروض به دو معنا گرفتم دیگه، یادتون هست؟ عروض به معنای حمل اگر بگیری، اون که هم که تو ذهن، عروض به معنای این که شما میخواستید بگید وجود اون بیرون گرفته این سیبه، این میگه تو ذهن گرفته این سیب، وجود تو ذهن.
عروض بیرون یه چیزی داره که وجود،
ببین اگه باشون دعوا داری بحث
نه حرفو بفهم،
اگه میخواد
هم حرفی که ایشون داره میزنه، خب میگه واقعیت یه جوریه که وجود مثلا ما از واقعیت بیرون میفهمیم، این هم عروض هم نباید رد پاش پیدا بشه.
ببین داری دعوا میکنی، ببین داری دعوا داری دعوا میکنی، نه اشکال اگه میخوای بگو. ببین
نه نمیفهمم حرفش چیه، تو اتصاف میگی تو عروض اینو نمیگه اینو.
خب ببین بحث اینه ها، چیزی که داره میگه خلاف واقعه، خب اینجوری که نباید حرف زد که، ولی شما که داری فشار میاری، ببین ما که الان معتقدیم چیزی که دارن میگن خلاف واقعیته، درسته؟ اصالت با وجوده، متو خورد خورد تا من متوجه میشم. میگن که وجود که ما بیرون که نیست که، من از خودت پرسیدم گفتی وجود من بیرون نمیتونم نشون بدم، بعدم مفهوم عقلی، مفهوم عقلی که بیرون نی که بیرون فهم نمیشه که بیرون تو زن
هست هر کلا اینه که خروج خط قرمزشون بوده نمیشه روش حرف بزن تو اتصاب رده پاش پیدا
میشه خط قرمزم به این معنا ها که آره دیگه به این معنا که واقعا شما وجود این بیرون داری میبینی؟ نه ولی اینو متصفش میکنی به وجود، متصفش میکنی به وجود. مکانیزمی که طی شده رو توضیح میده، میگه ببین این میاد توی ذهن، اینجا مفهوم وجود داره، ازش انتظار میکنی، حمل حرفی ندارن اینو حمل. میگه ولی شما چی رو داری؟ انسانی که توی ذهن کلیه، انسانی که اون بیرونه موجوده. من این انسانی که تو ذهنه دارم میگن موجود، سهروردی گفتش که آره دیگه، از چی گرفتیم مفهوم وجودو؟ من به همون این از کردم یواش یواش اینا احساس کردن که سهروردی داره بی‌دقتی میکنه. خوبه این دقت که داره مطرح میکنه که وجود که بیرون که نیستش که، ولی واقع قضیه اینه که ببین تو اینم مونده بودن این چه جور مفهومیه که عروضش ذهنی اتصافش خارجیه. این چه مفهومیه عروض ذهنی اتصاف خارجی؟ خب این مونده بودن توی این، نه فقط وجودا بقیه چیزام هست، همه معقولات ثانیه توش مونده بودن که عروضش ذهنی اتصافش خارجیه. خیلی چیز عجیبیه.
بیان
که
سیر
مشاهیم
بود خیلی باورش
راحت تر. سیر؟
کسی که مشاه
آه
اون فکر میکنه بیرون میمیره هی کسرت بینه. کسی که کلن داره از هم موضوع شما چشمشو بودیم که جلو اول چیزی که میبینه خب یه چیزی برای اینه و اونو نسبت به واقعیت میده، یه واقعیت اون همه نوره، این که باید وجود بین اصل باشه، این خیلی جلوتر از مشتاره. اون مشتاری اول من یا مثلا آقایی رو میبینم حالا وجودشو میبینم یا ماهیت بیا تحلیل بکنه و ذهنش، اونی که داره فقط چشمشو بودیم که جلو
نه
شیخ اشراق اصلا خیلی بعیده.
نه اصلا امرا نیست شیخ اشراق. شما بله واقعا شهود داری شیخ اشراق، اصلا فلسفهشون با شهود شروع میشه.
شهود گل از ماهیته،
اصلا شروع شهود نه خب ایشون نور داره میبینه، خب نور داره میبینه و ماهیت داره میبینه، ایشون اصلا مشکلی نداره. میگه اصلا کل عالم رو من یه ماهیت چیز دیدم، نوری دیدم، نور میبینه. شما نور رو مساوی وجود نکنید، تو ذهنشون اینجوری نیست، نور میبینه و یه واقعیتی ها، یعنی واقعا کل عالم نوره. ایشون اتفاقا اصلا تصادم نداره با اصالت ماهیتش.
یعنی چی کل عالم نوره؟
ببینید کسی که گزارش هایی که میدن واقعا نور میبینه. مثل این میمونه که شما چی عرض بکنم، من تو خودم ندیدم ولی این چیزایی که درست میکنن با نور، از چند جا نور میزنن و یه چیزی درست میشه. آره. حالا فرض کنید کلا با نور تزئین کرده باشن یه جایی رو، هم نور دارید هم نورها دارید، درسته؟ یه جاهایی مثلا فرض کن چشمه نور باشه، به شدت نور شدید که اصلا نمیشه بهش نگاه کرد، یه جاهایی سایه باشه، قصق باشه، به قول ایشون قصق باشه، یعنی نور در حال مرگ باشه، به تعبیرشون آمیخته با تاریکی. خب یه جاهایی اونجوری باشه، نگاه میکنیم این کلا نوره. ببین ما الان میگیم این قند، این مثلا قند، این چیه، این فلان، اینا، ایشون کلن میگه نور، میگه شما نمیبینید، واقعیت رو نمیبینید، میگه کلن نوره، هیچی غیر نور نیست توی عالم. البته نور انبار داریم، انبار قاهره داریم، میرونم کشی داریم فلان اینا، نه خب میگه نوره، حقیقت کل عالم نوره.
خدا نور چیه؟
بله؟
خدا نوری داریم.
حالا این
یعنی
الان ایشون میگه که دیگه این جایی بحث نداره دیگه، نوره دیگه، این چیزیه که هر مشاهدی مشاهده میکنه و نور یک حقیقت ماهویست برای ایشون. میگه این نوره، میگه این نورهای فیزیکی، البته ایشون بین این نورهای فیزیکی و اون نورهای معنوی که اهل معنا میبینن هم خانوادگی قائله، که اینجاهای خورده با باش بحث دارن. تو مکتب مشاد، مکتب ارشاد چند جای جایی بحث داره، یکیش همینجاست که ایشون همین نورای چیز رو قاطی میکنه، داخل اون خانواده نور میکنه که تو کل هستی داره مشاهده میکنه. از شبت که ایشون کل هستی رو اینجوری میبینه، شهودش هم همینه. بعدم خب طبیعتا آیه نور هم که خیلی شدید مؤیده ایشونه، فلذا ایشون یک نظام نوری، یه نظام هستی شناسی نوری کس کرده، برپا کرده. شما فکر نکنید این دقیقا همونیه که صدر رو داره میگه. صدر اینجوری نیست.
یا من دیوار میبینم میگم شما اصلش نوره، حالا یه کرنگ یا فرنگ، بعد اصلا انسان هم میبینم میگم شما حقیقتونه بری اینم نوره. من میفهمم پس ماهیت این انسان با دیوار چه، این ماهیت اون اصلشه. اون باید من فکر کنم شیخ اشراف به طریق اولا باید اصالت وجودی باشه.
اینو یه بحث دیگه است. ببینید خود شیخ اشراف هیچ مشکلی هست نمیکنه.
شما میگید
بله
تشکیکی نور
اصلا مثال باید. اصلا این تشکیک نور رو از خود ایشون گرفتن. آره ایشون از فهلویون گرفته. البته ایشون فلسفهشون به خودش نسبت نمیده ها، به فهلویون نسبت میده و عجیب هم هست. یعنی مکاتب فلسفی که ایشون بهش دسترسی داشته خیلی چیز عجیبیه. اصلا یه ادعاهایی میکنه اصلا کتاباش موجود نیست. معلوم چه جور کتابخونه‌ای داشته ایشون. یه از یه مکاتبی چیز میکنه درباره حکمت خسروانی خودمون، حکمت ایرانی چیزایی میگه، منابعش موجود نیست اصلا. و یعنی کتابخونه عجیبی داشته ایشون. و یکی از حرفای ایشون اینه، میگه تو کل جهان فلاسفه حرفشون یکی بود و فلاسفه همه اهل معنا بودن. میگه این ارسطوی فلان فلان شده اومد چیز کرد، اومد قضیه رو کلا ذهنی کرد، بحثی کرد، فلسفه بدبخش شد و بعدم فاصله گرفتم. میگه و اینا تو کل دنیا همه عرف بدین که همدیگه فلاسفه همدیگه بدین که دیده باشن حرفشون یکی بود، بعد شواهد میاره. میگه تو کل واقعا هم درباره جناب آیت استیس هم همینو میگه دیگه. میگه عجیبه اینا خیلی با هم میگه توافق دارن. یه تحقیق کرده درباره فلسفه، فلسفه عرفان روز درباره عرفان یه تحقیق کرده، بعد میگه عجیبه اینا اصلا بدون میگم گره بشناسن حرفشون یکیه. میگه اون قسمت هایی که عجیب و غریبه تو حرفای همشون یکسانه. میشموره میگه اینا، میگه اصلا اینا، میگه من یقین دارم اینا هم دیگر ندیدن، اصلا نخوندن. میگه بعضیشون خیلی اهل خوندن نیستن اصلا. میگه حرفشون یکیه اینا همه. میگه اینا همشون مثل یه جا میرن. میگه اینا که میرن انگار همشون یه جا میرن، حرفشون چیزه، حرفشون یکیه. خب این سهروردی هم میگه، سهروردی هم میگه که یه ارسطو زد خراب کرد و الا حکمت برآمده از شهود بود و آمیخته با شهود بود، مدیون شهود بود. خب و اصلا به اون، به اونا میگفتن فیلسوف، به اونا قمول حکما و حقا. میگه اونا که میرفتن میدیدن حکیم بودن، نه تایی که میشه اینجا تخیل میکنی. یه بحث اینجوریشون داره، البته بحث و قبول داره ها. میگه اون که میشه عارف که، اما اگر بیاره تو فضای بحث و یعنی تجزیه و تحلیل فلسفی، این فیلسوفه. خب طبیعتا خب خودش رو فیلسوف میدونه و حکمت اشراق رو قائله. حکمت اشراق هم حکمت نوریه. میگه به خاطر اینکه چشم دلت باز بشه نور دید. نوره
تعیونات چه کدوم؟ این نور
اونم
نوره؟
آره اینجوریه.
پس
تعیونش خب میگه نوره دیگه، نوره که شدید، نور شدید، نور ضعیف.
وجود
آقا
من میفهمم یا وجوده، ولی مثلا این شکلی ظاهره نوره، اینجوری ظاهر شده اینجوری. یا مگه نوره هم وجوده داری میگی؟
آره میگه. خب شما برات عجیبه، مثلا فرض بفرمایید که نور رو بتابونن یه جا یه چیزی رو آتیش بزنه، خب شاید از نظر شما عجیب باشه، ولی این کار نور میتونه بکنه. یا حقایق این دنیا رو ایشون میگه نورهای آمیخته با تاریکیه، نورهای آمیخته با تاریکیه حقایقی که توی این دنیا هست. میگه باطن همه چیز نوره، ماها چیز نداریم. ماها با این حرفایی که توی فلسفه های ما هست کلی بساط فیزیک و علوم چیز رو میشه آباد کرد، کلی میشه نظریه داره ولی چیز نیست. دستگاه علمی اون الان خیلی فعال نیست، چند صد است انگار راکت شد.
صدرا خوب نیست باز یعنی تایید میکنه این شهود
نه دیگه، میگه که این تقریر تقریر کاملی نیست، ایشون تقریر وجودی داره از کل هست، تقریر وجودی داره. خب قشنگ منحرف کردیم ما رو. ولی ببین نکته اصلی این بود، چیزی که به نظر شما خیلی بدیهی میرسید چون شهود کرده ایشون این بود که خب ایشون که دیگه همش باید وجود وجود کنه دیگه، ایشون که شهود کرده. اما ایشون میگه خب من چیکار کنم، من همش نور دارم میبینم، میگه همش انواع و اقسام نور. توضیح هم میده، میگه که گاهی مثلا اینجوری نور سوانه، گاهی نور اینجوری میزنه به قلبت، گاهی نور اونجوری میزنه، گاهی توضیح میده مثلا انواع و اقسام نور رو توضیح میده، بعد انوار قاهره رو میگه، نمیدونم چطور یه پیوستار نور هست و کل هستی و اینا. میگه چیه که من دارم میبینم کل عالم نور،
وجود خوب نمیشناسه که اینجور تعریف میکنه،
تعریفش بدونه
یا ماهیت وجود خوب منظور فرشی کنه که نمیتونه تعریف وجودی کنه.
حالا اینجا بحثایی هست دیگه که خب این تقریر مثلا تقریر کاملی است یا خیلی باید نگاه وجودی کرد، و خب یه نسبت‌های نقص شهود هم به ایشون داده میشه که ایشون اگر از یه مرتبه بالاتر رفته بود حتی قضاوت میکنن ایشون تا کجاها رفته و چیا رو ندیده. اگر از یه مرتبه بالاتر رفته بود تغییرش عوض میشه، یعنی این تقریر ایشون رو میپذیرن ولی میگن جوهره رو کماکان دقیق نمیگه ایشون. جوهره وجوده. این نگاه صدر است. نگاه صدرام نگاه صحیابی نیست، نگاه دیریابی. حالا اینجوری که خب ما رو سوار واگن میکنه ایشون، مجبوری وادار میکنه سرود وجود میخونیم، ولی این که واقعا میفهمیم چجوری باید نگاه کنیم و چجوری باید بگیم و اینا اینجوری نیست. خیلی هم آدم نباید توقع داشته باشه سریع این نگاه ما جا به جا بشه. البته تأثیر زیادی میذاره ها، همینا خیلی تأثیر میذاره. آدم خیلی جاها احساس میکنه انگار من میفهمم صدر چی داره میگه، ولی اصل قضیه اینه که مقوله نگاه وجودی این خیلی همراهی میخواد با صدر تا آدم صاحب نگاه وجودی بشه، صاحب نگاه وجودی بشه. و آره بعضیا کلن نگاه وجودی هن و کل عالم رو اینجوری میبینن. خب بعضیا امکان داره یه خورده فراتر از این ببینن، نگاهشون متفاوت بشه، یعنی اساسا از نگاه وجودی کار رو بالاتر بکشن. خب اینا تازه در واقع بحث داره تصادم میکنه دیگه، با این آرا داره تصادم. حالا به همون نکته‌ای که شما داشتید میفرمودید اینجوری نیست، یعنی جناب شیخ اشراق مشکلی واقعا حس نمیکنه. ازم کردم دیروز از کردم خدمت دوستان، بعضیا میگن که تو انقدر خوبی، تو که دیگه باید بگی وجود دیگه منتها نفس ایشون مشکلی احساس نمیکنه، میگه که خب من نور دارم میبینم و نور ماهیته، مشکلی نیست. خب اینم پس شد جناب سید سند. محقق دوانی هم که این وسط اومده
سال برش تحقیقش چیه الان که عرفا هم وقت روتن وجود ما وجود دیدیم ما چیکار میکرد؟
بله
عرفا میگم ما وجود دیدیم میمن نور دارم، برش تحقیق چیه اینجا چجوری میزنن؟ میگم
عرفا اصلا وجود ماهیت دارن، اصلا برشون مهمه.
اصلا اونا دارن برشون واضح شروع دارن.
البته ببینید تقریبا میشه گفتش که این تقریرهای پرسیتره از جهان هستی از محی‌الدین شروع میشه. قبلش گزارش هایی که از حقیقت میشه خیلی چیزه، گزارش های جسته گریخته. این که یک پیکره واسه هستی ترسیم بشه این بعد از محی‌الدینه، که این هم جایی بحث داره که چرا محی‌الدین موفق به این قضیه شد. بعضی ها معتقدن ذهن قوی داشتن، بعضی اینا اصلا خیلی حتی هیچ اعتقادی ندارن عارف بوده. همسال ملا صدرا و حضرت امام اینا معتقدن با این آدم شهودات متعالی داره و شهودش برتر از شهود بقیه و عرف هاست. توضیح هم میدن به کجا ایشون راه پیدا کرده که یه دفعه کل هیکل هستی رو دیده و به خاطر همین درباره همه چیز حرف داره، همه چیز رو هم منسجم داره میبینه و این قدم داره حرف میزنه. خیلی حرف زده ایشون، خیلی حرف زده. صد و خورده جلد فقط تفسیر قرآن نوشته. خب خیلی ایشون چیز داره، آثار اثر زیاد داره، هست و می نوشته این داره و همش هم سطح بالاست، همه آثارش هم سطح بالاست، ریز و درشتش سطح بالاست. خب اینا یه شاهد میارن که بابا این که عادی، حال عادی نیست اصلا واسه یه آدم، ولی داریم همین الان هم داریم از میان فلسفه پژوهان و عرفان پژوهان معاصر که من خودم باهاشون گفتگو کردم، میگن که خیلی آدم باهوشی بوده. یعنی اگه فکر کنم چیز نمی کردن دو تا فوش هم بهش می دادن یه مقداری مراعات انگار می کردن، گفتگو رو مراعات می کردن، ولی من احساس کردم نزدیکه به دهنش میگه دو تا چیز هم بهش بگن که آدم رند و باهوشی بوده مثلا. بر ساخته های ذهنش اینجوری داریم. بعضی هم میگن که ولی یه گزارش تاریخه دیگه که از مقطع ظهور جناب محی‌الدین به بعد اصلا فضای گزارش های عرفانی و اینها اصلا تکون، حتی عرفای عملی به شدت متاثرن از ایشون، نهله ایشون به شدت متاثرن. بعد میبینید دیگه کاملا به صورت یک دستگاه فلسفی اومد تو صحنه در کنار فلسفه. قبلش هم اینا اصلا بار به فلسفه نمیدادن و در کنار فلسفه میبینید که کامل داره هستی رو داره تحلیل کنه. اصلا چجوری هست، چینش نظام هستی چجوریه، چه حقایقی هستن، این حقایق نسبتشون با هم دیگه چجوریه، با حق تعالی نسبتشون چجوریه، این که این تجلی حق تعالی هست این چجور تجلیه، اینجا خدا چجوری تجلی کرده، اینجا چجوری تجلی کرده، کل این داستان رو. و نکته که هست اینه که خب بالاخره ایشون سابقه فلسفی داره، آقای محی‌الدین فیلسوف، بعد صاحب الدین فیلسوف. بله
این مراحل همه مشخصه.
مراحل چی؟
این که طرف میخواد شهود بکنه در چه مرحله ای اصلا میتونه ببینه، این که مثلا مولا صدرا میگه تو تا اینجا نمیشه فرشتا اینجا
دیدی. آره دیگه، مثلا این خواجه عبدالله که منازل رو میگه، خب واقعا استقبال خوبی شده از منازل ایشون، کلا رفتیم تو حاشیه از منازل ایشون. منازل ایشون محفوظ مونده با اینکه قرن چهارمه، درسته؟ ایشون حتی مثلا ببینید یه طوفانی انصافا محی‌الدین، با اینکه این طوفان ایشون به راه انداخته، شاگردایشون اومدن منازل رو شرح کردن، خود ایشون 3000 خورده منزل تعریف کرده، خود محی‌الدین تو فتوحات 3000 خورده منزل، 100 تا منزل تعریف کرده. حتی خواجه عبدالله میگه، میگه که منازل خیلی بیش از این حرف هست، میگه من صد میدان رو قبلا نوشته بود، بعد 20 سال بعدش منازل و سائرین رو مینویسه، صد تا منزل تعریف. عالیه انسان، عالی انسان، خیلی عالی. آدم خیلی هم دوست نداشته باشه چیزا رو فهمیده، فضایی عرفان رو خیلی دوست نداشته، به عنوان بازیگوشی ذهنی رو خیلی چیزا اصلا تفکیکش یه کاری انسان و اینا چیزی از هم تفکیک کنی. آدم اولش میگه که اصلا هیچ فرقی نکرد، میگه منزل بعدی از آدم میگه هیچ فرقی نکرد چی شد مثلا، ولی اون براش واضح بوده و منزل و منزل بعده علل ولا ترتیب قائله، میگه اینه بعدونه، اون از تو دل این در میاد بیرون. خیلی عالی انسان، بحث منازل خیلی عالی. حالا انشالله تو خود خدا منازل رو بخونیم، بعد انشالله بحث منازل رو اگر بیارید اونجا، اون سواد رو، سواد فاخر تاریخی رو، اینا رو یه خود کار کنید، هم خود صدرا رو کار کنید اعصابتون خرد میشه، مگه اونس پیدا کنید صدرا رو کار کنید اعصابتون خرد میشه. چرا ما لالی چرا اینا نمیریم بگیم توی جامعه، چرا پخش نمیکنیم توی جامعه؟ تا یه مدتی حالتون اینجوریه بعد خوب میشید. بعد از عرفان رو میخوید میگید خدایا با این طوفان به ما میشه کرد توی جهان، بعد دو مرتبه خوب میشه. بعد عرفان عملی رو میخونید بعد میگید الله اکبر اینا چی از رو؟ یه جورای کشف انسانه، اینا یه جورای کشف انسانه، تبدلات روحی انسان، چون تغییر سلوکی داره میشه، تغییر الهیاتی نیست، تغییر سلوکی میشه از این مراتب توحید. یه تغییر الهیاتی داریم از مراتب توحید، مراتب هستی، یه تغییر سلوکی، تغییر سلوکیه، تغییرات یک سالک، یک موحد. اینو توضیح میده، عالی انسان، خیلی عالی. بعد حالا خواجه عبدالله نقصاش هم میگن، این تو مکتب محی الدین نقصایشون هم فهمیدن، نقصایشون رو توضیح میدن نقصاش چیه، ولی انصافا خیلی تکریم باریکن، خیلی خوب گفته، تا ته مراتب و قشنگ گفته. خب اینا خب نشون میده خب این آدم خیلی دارا بوده دیگه، علکی که نیستش که این همه آدم های این همه نوابق علمی و عملی بعدش بیان کتاب بپسنده، اثر رو بپسنده. مثل این که هیچکی از قرآن عبور نمی کنه، این بعد کلی آتش پشان اینا قرآنی که میخونن میگن صدق الله، این دیگه چی چیه، یعنی اینا یه سجده های عجیب قریبی میکنن، خیلی اینا خضوع میکنن در برابر قرآن. ما که دفتر قلم بندیم نکته یاد داشت میکنیم فقط، اینا خضوع میکنن، میبینن که این ذهن موج داره میزنه معنا توش، میای یه آیه کوچولو میخونیم کلی اینو گفته، یعنی معجزه بودن رو اینا، یک معجزهی سر زبونشون هستش که هیچ کسی دیگه نمیتونه اینجوری بگه، یعنی شهود میکنن معجزه رو، لمس میکنن معجزه است انصافاً، هیچ کی نمیتونه اینجوری حرف بزنه، یعنی واقعا با الفاظ ساده ببین چی کار کرده، اصلا کار بشر نیست، این حالشون اینجوریه. حالا اینا رو متهم میکنن به اینکه شما هیچ اعتقادی به قرآن ندارید و خلاصه، میگه بابا من از عشقم با قرآن، ما موقعی که میخوایم کاملا لنگ بندازیم قرآن میخونیم، تازه معلوم میشه یا هیچی نفهمیم با چیزی نبوده، که توضیحات امام بخونید چرا قشنگ بخونید، میگه اون چیزایی که این همه با بدبختی و تکلف توضیح میدن آقای عرفا، بیاید ببینید قرآن چرا قشنگ. حالا پس بله
فرزمان دید اگه فلسفه اینه اون جوار چیزی سامان میدارم، میگه من دیدم یه تو نهید.
خب ببین اولا که اگر اینجوری که الان عرفان نظری هست اینجوری صحبت کنیم، این تقریبا تا یه حدود زیادی به سمت ادبیات فلسفی کشید، عرفان تا حدود زیادی به سمت ادبیات فلسفی کشید، ولی خب تبیین میکنه دیگه، تبیین هم دارن، تبیین میکنن که مسئله به این صورته، نه این به اصطلاح نظام نوری که شما دارید وجود رو تبیین میکنه، حقیقت رو در خارج به وجود میده، حتی تعابیر اصالت وجود و اینا رو هم اول عرفا گفتن، اونا مطرح کردن و به اصطلاح میگم من اینجوری نیست قبول ندارم، این تقریر رو قبول ندارم. خب محقق دوانی رو هم که دیگه گفتیم و بریم سراغ جناب صدرا. صدرا اولش گفتش که من وجود رو ذهنی نمیدونم، ادله و شواهد، حالا امروزم تو متن بخونیم ادله نه نمیرسیم، ادله و شواهدی رو مطرح کرد که وجود رو من ذهنی نمیدونم، وجود رو ذهنی نمیدونم.
هم اتصاف هم عروض رو بیرون.
آره دیگه، اون ادبیات رو بخوایم مراعات بکنیم، آره دیگه، عروض در خارج اتصاف. البته اینو نمیگه کسی ها، ولی میگه اگه اینجوری همونو بخوای، یعنی شما میگفتی که زائدان علل ماهیت آرزان لها فزنه، خب فل خارج باشه میشه عروض خارجی دیگه، عروض میشه خارجی، اتصاف هم دیگه خارجی دیگه، خلاص شد دیگه. آره دیگه عرض میکنم دیگه، این اصطلاح حالا یه جایی من نوشته بودم، اصطلاحیه که نمیتونه خوب توضیح بده، صحنه رو نمیتونه خوب توضیح بده. عروض اتصاف همین الانش هم کسایی که توی مکتب صدرا هستن همین الان هم درباره کل معقولات ثانیه فلسفی میگن عروضشون در ذهن، اتصافشون در خارج. عروض در ذهن اینو میگن، در کنارش اینم میگن منشأ انتزاع خارجه، مابعضا در خارج نداره، مابعضا نداره، مثل چیز نیست،
مشخصه
اصالت وجودی میشه
بله؟ اصالت وجودی
میشه. آره دیگه ببینید همینه که من عرض میکنم که باید این تقریر غنی تری بشه، شاید واژه ها کمند الان دیگه برای تبیین اون چیزی که صدرا داره میگه که دیگه الان داریم توش وارد میشیم.
در مورد وجودی مشکل میخواد، در مورد علیت که مشکل نمیخواد،
یه خیلی
مشکلی
خب مابعضه خارجی نداره دیگه، واقعا مابعضه خارجی مشخصه. خب سعی چیزی میتونی
دست
بزنید این علیته، تو نگاه صدرا اینجوری میشه دیگه که نه دیگه، علیت رو همین بیرون میتونیم نشون بدیم، علیت رو همین بیرون میتونیم نشون بدیم. اگر شما توی این داستان گیر کرده باشید که کو وجود که الان من نمیبینم، که این عروضش ذهنیه، اتصافش در، اگه تو این گیر کرده باشین این حرفا رو نمیتونید بزنید. خب ولی اگر که با این روند صدرا همراه بشید میبینید که اون اصطلاحات رو دیگه نمیفهمید، ما چی دارن میگن اینو، اینا دارن چی میگن، حقیقت قضیه اینه دیگه، که حالا انشالله یه چند قدمی تو این دقایق که فرصت هست قدم برداریم تقریر بشه.
بعد یاد انواع تقررات گذره.
آره دیگه یه ته داستان میشه انواع تقررها. ولی خب انصافا مسیری که طی میشه حالا اینا رو دیگه باید ظاهرا به خودتون بسپرید که جمله های اصلی رو از صدرا بگیرید، خودتون برید بشین فکر بکنید چی داره میگه ایشون. میگه خارج رو وجود پر کرد. خارج رو وجود یعنی چی؟ چی میشه یعنی؟ اینا باید به خودتون بسپرین، یعنی بیعلاقه نیستم ها توی جلسه ما وقت بگذاریم با همدیگه یک کار تنبهاتی اینجوری انجام بدیم، ولی احساس میکنم که انگار وقتهای زیادی میگیریم، باید به خودتون بسپرین که خودتون تأمل کنید گزاره ها گفته بشه که صدرا اینجوری داره مطرح میکنه، خوب که اصل سخن رو گرفتید خودتون دیگه شروع کنید به تأمل کردن که این چی میشه در واقع. خب حالا جناب صدرا اولا میگه که من وجود رو به این ادله ذهنی نمیدونم، اشکالاتی پدید میاد اگر وجود رو بخوایم ذهنی بدونیم، وجود هم مثل ماهیت خارجیت دارد، درسته؟ این اصطلاحات اصالت مثلا تو زید کنار، وجود هم مثل ماهیت خارجیت دارد، متن کتاب خیلی جالب میگه، میگه دو تا حیثیت از وجود خارجی انتظار میکنیم، حیثیت وجود داشتن، حیثیت چیستی، ماهیت، چه چیز بودن. دو حیثیت انتظار میکنیم. این وجود خارجی دو حیثیت دارد. حیثیت نگاه چی داره؟ هم به وجود هم ماهیت، نگاه حیثیت داره. یعنی دو صفت از خودش داره نشون میده. دو حیثیت. خب؟ از یه حیث شما نگاه میکنید میبینید که موجود، از یه حیث نگاه میکنید میبینید مثلا سیب. درسته؟ دو تا حیثیت داره به شما ارائه میکنه. خب هر دو در خارج خارجیت دارن. فعلا اینجوری شد. هر دو در خارج. ادله این رو میگه. بعضیا برداشتشون این نبود، همونطور که گفته شد. برداشتشون این بود که نه، صدرا نمیگه هر دو در خارجن. دقیقاً بحثو برعکس کرده. میگه تنها وجود در خارجه و ماهیت بر ساخته ذهن. ما بیرون ماهیت نداریم. ماهیت بر عین همون فضایی که ما درباره وجود داشتیم. دقیقاً میگن همون فضاست تو نزد صدرا و مصادیق رو جابجا کرده ایشون. بله؟
خودو
تغییر سید سند تغییر شیخ اشتان، یعنی جا بجه
شد به خودو
تغییر سید سند دیگه. شما مثلا سیب رو به چی میگید سیب؟ به اون چیز بیرونی میگید سیب. درسته؟ ولی یعنی خارج یه جوریه که شما توی ذهن
سیب.
حتی مثلا یادتون هست دیگه پارسال من عبارتهایی که از جناب شهید مطهری حتی میوردم، عبارت شهید مطهری همینجوری بود. حتی بعضی هم میگه مرحوم علامه هم همینه، میگه مرحوم علامه هم همینه داره میگه دیگه. خوب نگاه کنید، ولی اینجوری نیست. مرحوم علامه شواهد میشه آورد که نه، مرحوم علامه اینجوری نمیگه. خود جناب آقای مطهری هم گاهی گرایش های چیز نشون میده کاملا به سمت همین تقریر که الان داریم میگه، ولی بعضی جاها یه دفعه تصریح میکنه این ذهنیه، تصریح میکنه ماهیت ذهنیه، میره توی پوشه اون نظریاتی که قائلن که در اصلا بحث خارجیت وجود خارجیت داره و ماهیت خارجیت نداره. دقت میکنین؟ در حالی که صدرا بحثو داره دقیق تر میکنه. آقا اینا روشنه دیگه؟ ببخشید خیلی هم
معطل شد. نتیجه صدرا در مورد ماهیت چی شد؟ خارجی نیست ماهیت؟
چی؟ نه خارجیت داره.
آخر صدرا چی شد؟
حرف آخرش هم هست. ایشون برای هر دوی وجود و ماهیت خارجیت قائله و شواهدش هم کاملا به اعیان نا. متابعس اینه، ایشون میگه که بابا اصلا اصالت به معنای خارجیت نیست. اگه به معنای خارجیت بگید هر دو خارجیت دارن. اصلا تمام مفاهیمی که شما دارید میگید، تمام مفاهیم فلسفی خارجیت دارن. مفاهیم منطقی هم که ذهنی هم. اما هر مفهومی از بیرون گرفتی مثلاش همون بیرونه. خب ایشون میگه تو بحث اصالت بحث دقیق‌تری رو باید مطرح کنید. دقت میکنید؟ دقیق‌تر. میگه اصلا بحث این نیست. اگه این باشه هنوز سطح بحثتون سطح ساده ایه. بحث رو باید دقیق‌تر بکنید. بعد میگه من بهتون میگم چی رو مطرح کنید. حالا من همینجا بگم وقت من تمام شد. ایشون میگه شما این رو باید بررسی کنید، چه چیزی متن رو پر کرده. ایشون میگه این وجوده که متن رو پر کرده. ماهیت
وقت تو ذهن تفاوت ابزار نداره. یا با شما با شعور حسی نگاه میکنیم ماهیت پر کرده، یا با یه لایه میری عقبتر میگیم نه واقعا من حقیقتش رو بررسی میکنم و وجود پر کرده.
ایبی نداره. خب بالاخره هم اون ادراک و این ادراک رو سرهم میذاری، آخرش هم قضاوت رو به عقل میدید دیگه. عقل قضاوت
چیه؟
حقیقت همینه. میگه یک هر دو خارجیت دارن و دو اینجوری نیستش که هر دو یه جور در خارج هستن.
کدوش کد کرده متن رو اینا ادامه
دادن. آره دیگه این جان صدرا میگه
ببین اعتباری میشه.
بله اعتباری به چه معنی؟
ببین که شما فقط بفهمید چیه، همه چی وجوده. یعنی من اگه فکر میکنم یه لایه برم جلو از این چیزی که دارم میبینم و به قول شما چشم وجود می پیدا بکنم همه چیز رو وجود ببینم، ماهیت یه اعتباری که دارم حالا اسم برش میذارم، اصلا وجود خارجی همه چی از اون
اعتباری نشون اینطور بود. خب ما حالا انشاءالله فردا هم ظاهرا همین وقت ما رو میگیره. اینجا یه مقداری دیگه راحت دوستان هم فکر کنن، اینجور هم به نظرم پراکنده نشه، هم فکر کنن هم بحث کنن تا این قضیه اینجور که من دارم معطلتون میکنم قصدم اینه که اینجا چند تا جمله اساسی رو با هم دیگه نهایی کنیم و دیگه از این بحث که ما خواستیم رد بشیم دیگه دوستان اینجوری نگاه کنن به قضیه. اون نگاه اصلی صدراست که نگاه آخریه و نگاه اثرگذاری و خب تقریرهای دیگه گاهی با مشکلاتی ما رو مواجه. صلواتی من
بعد اینا ممکنه رتبهشون بالاتر بشن لازم کنه ممکنه شون